حمل الازلی ذاتی شورتون علمیه من کل ممکن مقولتون من المقولات جوهران جوهرن او کمن او کیفن او غیرها و اما بالحمل شایع فهیه کیفن ولا منافات لاختلاف حمل تما ان الجزیه جزیزن در حد الحمله و لیس به جزئی دل آخر و لذع تر فی تناقض بحث الحمله ایزن و را الوحدات سمانیه و هذا طریقت صدر متعبهین قدس سره فقال فی مبحث الوجود الذهنی من الاسطار ان التبایع الکلیت العقلیه من حیث کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت مقولة من المقولات و من حیث وجودها فی النفس ای وجود حالة او ملکت فی النفس تصیر مظهرا او مصدرا لها تحت مقولة الکیف ثم شرع قدس سره فی سد صعوره بما خلاصته ان الجوهر و ان اخذ فی طبیعت نوعه کالانسان الاخره اشکالات وارده در وجود ذهنی عبارت بود از این که اگر ما قائل باشیم به وجود اشیاء به لحاظ ماهیت و انفسها در ذهن لازم می آید شیء واحد هم جوهر باشد و هم فرد لازم می آید شیء واحد هم جزئی باشد هم کلی لازم می آید شیء واحد هم علم باشد و هم معلوم و عمدتاً لازم می آید همه ماهیات و مقولات در تحت مقوله کیف واقعی شود که این عمده اشکال بود این اشکالات اربعه همون دونی که مردم حاجی فرموده ان جعل العقول حیارا و الافهام شرعا و ذهب کلون و اخذ کلون مطلبا در عبارت کلیم زبر شد بعضی برای این که راحت باشن از جواب دادن دیگه اساساً وجود ذهنی را مثل فقر رازی امکار کرده بکر ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم و اساساً علم به اشیاء را هم یک نوع اضافه به اشیاء را نسته این در حقیقت فراد از اشکال شده بود برخی قائل شده بودن که اشیاء خودشان در نفس نمی آیند بلکه شبه اونها در ذهن می آیند که این قول سید سند بود که نتیجتا سلام علیکم اینها قائل شده بودند به این که موجود خارجی و موجود ذهنی در دو مقوله داخل نیستند بلکه داخل در یک مقولند و اون مقولاتی که در خارج موجودند به اون وجود و داخلند در تحت اون مقوله و برخی آمدند مثل محقق دربانی گفتند اساساً اشیایی که در خارج داخل در مقوله خاصه‌ای هستند وقتی در ذهن می آیند اینها این که تعبیر می شود از اینها به این که اینها داخل در کیفن این یک نوع مسامحه و به هر حال مسامحه در تعبیر هست پس این هم در حقیقت بودن این که اون که در خارج است و در ذهن در تحت دو مقوله را منکر است پس این عجبه‌ای که تا کنون داده شد جواب اول مبنی بر انکار وجود ذهنی بود، جوابهای بعدی تا اینجا بر انکار وقوع شیء واقع در تحت دو مقوله بود، به این معنا که اون چه که در خارج هست داخل در مقوله کیف نفسانی نیست، حالا یا از باب این که انقلاب خواسته می شود یا از باب این که اطلاق کیف بر اونها مسامحه هست یا از باب این که ما اساسا ماهیتا اون چرا که در خارج هستن او نمی آید در این شبه او می آید در این، پس بنابراین شیء واقع در دو مقوله واقع نشد. این حاصل اون چیزی بود که تا اینجا گفته شد. پس جواب اول مبنی بر انکار وجود ذهنی بود، اجوبه بعدی قبول داشتن وجود ذهنی را نه به اون معنی که محققین قائلند، غیر از جواب اخیر که دیروز عرض شد. جواب اخیر هم بر اساس انقلاب بود، پس باز شیء واحد در تحت دو مقوله واقع نشده بود. عمده جوابی که هر جوابی که مرحوم صدر متعلیم بیان فرمودن، خوب دقت بفرمایید، مرحوم حاجی هم از این اشکالات جواب میدهند، ولیکن جوابی که صدر متعلیم داده است نه به خاطر این است مختارشان این باشد، بر ممشای قوم آمدن جواب داده است، چون باید اشکالی که وارد است بر وجود ذهنی بر مسلک مشهور و معروف از حکما که قائلن به این که علم از مقوله کیف نفسانی جواب داده بشود، به الا بنابر مختار خود ایشان و همچنین به تبع ایشان مرحوم حاجی و متأخرین از حکما از محققین و متعلمین، اینا اصلا علم را اصلا که مقوله نمی دانند و علم را اصلا که وجود می دانند و خارج از مقولات. پس دقت داشته باشیم که این که صدر و متعلمین در اینجا این بیان را دارند که به طور اجمال اختصار مرحوم حاجی نقل می کنند بر باب مماشات با قوم است، نه از باب این که مختارشان در علم باشد. پس بر فرض تسلیم این که علم از مقوله کیف نفسانی باشد باید جواب داده شود. ایشان راه حلی که در پیش گرفته است نه منکر شده است این که ماهیتاً شیعی که در ذهن می آید با موجود خارجی تفاوت داشته باشد، بلکه می گوید از نظر ماهیت موجود در ذهن و موجود در خارج یک چیز هست، دو تا ماهیت می کنید. اگر انسان به تصور کردید همون اونه که انسان در خارج داخل در مقوله جوهر هست، در ذهن هم این داخل در مقوله جوهر هست، این رو منکر نیست. و اما این که خب اگر این چیزی قائل شدیم ما مبتلا به اون اشکالات عدیده می شدیم، اون چهار اشکالی که ذکر شد، جواب چیز ایشان می فرماین یک بیانی دارن که از افتکارات خود صدر متعلقین هست به مسئله هم هست در باب تناقض، همون دوری که شنیدید مشهور و معروف بگن در تناقضی که محال هست هشت وحدت شرط است، که اگر یکی از این وحدات سمانیه در منطق کنید نباشد تناقض محال لازم نمی آید، تناقض اساسا نیست. اگر بخواد تناقضی که اغلا قائلن به این که استحاله دارد این تناقض را ما تصور بکنیم، باید این وحدات سمانیه باشد. صدر متعلقین یک وحدت دیگری هم افزوده است به اون وحدات سمانیه، از این وحدت نهمین در اینجا بهره برداری فرمودند و اون این است که می‌فرماید ما یک حمل اولی ذاتی داریم و یک حمل شایع صناعی داریم که در صناعات علوم از این حمل دوم به کار می‌برند. در باب حمل اولی غیر از حمل ذاتیات شیء یا خود حمل شیء بر نفس چیز دیگری نیست. شما هم میتونه سلام علیکم، چون ثبوت و شیء به شیء، ثبوت و شیء به نفسی ضروری است، اولی است چون اولی و ثبوت است، دقت کردیم، و ذاتی است چون در این هم به غیر ذاتیات و معدای ذاتیات کاری نداریم. مثل این که حمل میکنیم انسان را بر انسان، یا حمل میکنیم حیوان و ناطق را بر انسان، میگیم الانسان و انسان این حمل اولی است، الانسان و حیوان و ناطق این حمل اولی است. در مقابل این هم حمل شایع داریم، مثل این که میگیم الانسان و ناطقون، الانسان و عالمون، الانسان و کاتبون. در این حمل دوم نظر به حمل مفهوم بر مفهوم نیست در قسم اول بود، بلکه نظر به این است که اتحاد در وجود دارد، چون قاعده هر حمل این است که باید یک جهت وحدت باشد که اگر من جمیع الجهات مباینت داشته باشد حمل معنا ندارد و جهت مغایرت باید باشد تا مفید فائده باشد، و الا حمل شیء بر نفس گرچه ظاهر حمل است مثل انسان و انسانان، اما این در حقیقت از باب تطبیق است و ثبوت شیء به نفسه ضروریون خواهد بود. لذا در مثل الانسان و ناطقان مفهوم انسان مغایر است با مفهوم ناطق، مفهوم انسان مغایر است با مفهوم عالم. پس چگونه میگوییم؟ چون در هم هویت شرط است. چگونه میگوییم انسان ناطق است، ناطق انسان است؟ مگه میشود انسان یعنی انسان ناطق است، ناطق انسان یعنی این اوست و اون این است؟ این آنی در کجاست؟ در جایی است که یک جهت وحدتی باشد. او قهرم در باب پای وجود ببینم میاد، یعنی وجود واحدی است که این وجود واحد همون گونه که انسان است ناطق است، همون گونه که انسان است عالم هم هست. این معنای هم و این هم شایع است، چون این هم تصرف دارد در نوع محاوراتی که واقع می شود. همین حمل شایع است در صناعات و علوم هم از این حمل دوم زیاد استفاده می کنند. لذا حمل شایع صناعی گفته می شود. در ما نهر و فی مرحوم صدر متعلیم اجمال قضیه برای حل همه این اشکالات این بیان را دارد، این که ما میگوییم ماهیت شیعی که در خارج است با شیعی که در ذهن تصور شده است، یعنی همون شیعی خارجی که تصور شده است، یک چیزه هم به اعتبار حمل اولی است که نظر به وجود در ذهن نداریم، ناظر به مفهومی. لذا شما وقتی انسان در خارج هست اگر سوال بکنید از ذاتیات او، چون در حمل اولی نظر به ذاتیات شیعی است، سوال بکنید به ماهو از ذات و ذاتیات او چه در جواب خواهد آمد؟ انسان که در خارج میبینی اگر گفته باشد حاضر انسان ماهو چه در جواب میاد؟ حیوان و ناطق، درست است؟ حالا اگر انسان را تصور کردید از شما بپرسند، کاری به ظرف وجودیش نگیرید، کاری به این که یک شیعی الان جزئی در ذهن شما ایجاد شده است به اون نظر نکنید. وقتی بگید این چی که اون چی که تصور کرده اید، اون چی که شما در ذهنتون تصور شده است، این متصور شما ما بود، شما چی در جواب خواهید بگید؟ حیوان ناطق تصور کرده هم. چون شما دیگه برحال حیوان چارپا که تصور نکرده اید، متصور همون انسان هست. منظور از این که گفته می شود به لحاظ ماهیت شیء خارجی و همون شیء در مقام تصور یک ماهیت هست، یعنی به حسب حمل اولی که اگر به ماهو سوال بشود از اون چی که در خارج است و اون چی که در ذهن است، جواب واحدی خواهد آمد که عبارت از حیوان ناطق. ولی اگر پای وجود او را لاحظه کنید و در نظر بگیرید این متصور شما شیء اون و موجود اون فی ذهن، اینجا چی نظر است؟ حمل شایع مراد است. اون چی که در ذهن آمده است به اعتباری که موجود اون فی ذهن در مقابل موجودون فی الخارج، که اون شیء ماهیت با این وجود در ذهن، یعنی با این وجود ذهنی متحد شده است از باب اتحاد ماهیت با وجود، همونطور در خارج ماهیت انسان با وجود خارجی انسان متحد است، دقت داریم؟ ولی این اتحاد لا متحصل با متحصل در ذهن هم این ماهیت ذهنیه با وجود ذهنی اون ماهیت با هم متحد است. نمیتونی متصور بگید آقا این قسمتش ماهیتش هست، این بخش او وجود اوست، قابل تفکیک نیست، به تحلیل عقلی تفکیک میکنید. اینجا که پای حمل شایع به میان میاد و نظر به وجود داریم، اینجا میگیم این وجود از مقوله کیف نفسانه. چرا؟ چون تطبیق میکند بر او بلاغ و ضابط کیف نفسانه. اولا عرض است، چون این صورت ذهنیه و این موجود درده و این وجود ذهنی بدون نفس تحقق ندارد، قوام او به نفس است و وجودی که متقدم به غیر باشد و اذا وجوده وجود فل موجود باشد، این ملاک عرض است نه جوهر. بعد در بین اعراض هم تعریف کیف نفسانی به او صدق می کند، برای خاطر این متصور ما قابل قسمت و نسبت به ذات نیست و مضافاً به این که از امور مخصوصه هم نیست، از کیفیات نفس است. پس کنان علاوه این حقیقتاً به لحاظ وجود کیف نفسانی بالحمل شایع. پس بنابراین هم اون چرا که مبنای مشهور است در وجود ذهن، وجود ذهنی ملتزم شده ایم و او را رفعیت نکردیم، تصرفی در او نکردیم، منکر اون معنا نشدیم، و هم از این طرف کیف نفسانی بودن علم را که به هر حال مجبور عروف قائل هستند اون را هم ملتزم شدیم. یه حاصل بیان ایشان است. ولیکن در توضیح فرمایش ایشان بیانی را اقتباساً از اسفار به صورت اختصار آوردن، خوب دقت بکنید، مطالب عمیقه ایست در اینجا که اگر حوصله داشته باشین انشاءالله یه مقداری اشاره میکنیم. به حمل ذاتن، یعنی این ذاتن پنجین پنجین عوض است، به حمل ذاتی اولی، دل حمل الاولی ذاتی، صورتون علمیه من کل ممکنون مغولتون، صورت علمیه از هر ممکنی مغولتون من المغولات، این مغوله از مغولات خواهد بود. یعنی اینجوری نیست این کیف باشد، به حمل اولی مغوله است. حالا اون مغولات بیان است از جوهر یا کم یا کیف یا غیر، این از مغولات دیگر است. یعنی هر مغوله ای که در خارج از همون مقوله است. و اما دل حمل شایع فهیه، یعنی این صورت علمیه کیفون ولا منافات شیء واحد، مگر می شود هم جوهر باشد هم کیف، هم جوهر باشد هم عرض، هم علم باشد هم معلوم، هم به هر حال جوهر باشد هم کیف. اشکال چهارون، همه اینا درست است ولی قابل حل نه، این شیء واحد است ولی که اختلاف در حمل دارد. این که میگوییم کیف است یعنی حمل شایع، این که میگوییم علم است یعنی حمل شایع، این که میگوییم جزئی است یعنی حمل شایع، این که میگوییم عرض است یعنی بالحمل شایع، اما این که گفته میشود جوهر است و سایر مقولات بالحمل الاولی، کلی است بالحمل الاولی، معلوم است بالحمل الاولی، داخل در مقولات خاصه خودش هست به حمل الابی، کما اینکه ان جزئیه جزئیون به احد الحمله، یعنی به حمل اولی، به حمل اولی، و لیسه به جزئیه به حمل الاخر. جزئی یعنی مفهوم جزئی، خب مفهوم جزئی که سلب میشه جزئی به حمل الاولی، ولی خود این مفهوم جزئی به اعتبار صدق آیا جزئی است باز یا کلی؟ کلی است، چرا که قابل صدق به هر تصویری نه، تمام جزئیات عالم را شامل می شود. و لذا که این اختلاف در حمل وجود دارد، یعنی ولعز در اختلاف در حمل، اعتبر صدر المتعلمین در تناقض وحدت حمل را نیز ورای وحدات سمانیه، یعنی زائد بر اون وحدات عشقانه تحت وحدت موضوع و محمول و جهت الی غیر ذلک از وحدات، مکان و زمان و غیر ذلک، وحدت حمل را هم اضافه فرمودن. و ها طریقت و صدر المتعلمین قدس شد رو، این طریقه که حل اشکال در باب وجود ذهنی بلکه جمیع اشکالات در اینجا بشود روش ایشان است. البته این معنا یک نوع تعریفی هست که یعنی ما این روش را قبول نداریم. مرحوم صدر المتعلمین در اینجا میخواد بر اساس مشرب قوم وارد حل اشکال بشود، نه اینکه مختار خودشان رو الله اساسا. وقتی ما علم را از مقوله مقولات ندانیم و خارج از مقولات بدانیم، دیگه اصلا مبتلا اساسا هیچ یک از این اشکالات نخواهیم شد، چون علم از سنت وجود هست و وجود خارج از مقولات هست. وجود نه جوهر است نه عرض، ولی با جوهر جوهر و با عرض عرض، با کم کم، با کیف کیف، فستنبه سمون و فتریاقه تریاقه. و قال فی مبحث الوجود ذهنی از اشعار این که اتباع الکلیت العقلیه، اینجا دقت بفرمایید، من حیث کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت مقولت من المقولات، و من حیث وجود ها به نفس ای وجود حال لکن او ملکتن که نفسه تصیر و مظهرن او مصدرن لها تحت مقولت الفعل. اینجوری فرمیده است تبایع کلیه عقلیه. مراد از تبایع کلیه اگر یاد داشته میفرمایید یاد داشته که بعدا مبتلا به اشتباه نشوید، مراد از تبایع کلیه نفس تبایع مرسلهی که لا به شرط مخزنیان و مراد ماهیات منحیصوهیه هستند که این ماهیات منحیصوهیه کلیات طبیعی هست، کلی طبیعی هست، نه اینکه مراد از این کلیات طبیعی ها را طبیعی عقلیه که آورده است بعد اینکه توهم میکنند، یعنی کلی عقلی، نه مراد طبیعت کلیه عقلیه نیست به این معنی که ظاهر عبارت میرساند. لذا نه این که مراد کلیات عقلیه باشند که در مقابل کلیه طبیعی هست و قسمی از اونها هستند، چون کلیه طبیعی به معنای لا به شرط مقسمی اون شامل اقسام ثلاثه کلی می شود. لذا مراد از کلیه که تبایی را می گیم کلیند، از کلیت اونها مراد ابهام اونهاست، چون در نهایت ابهام قرار دارند لذا تبیین می کند به کلی و عدم ارتهان این کلیات و تبایع به شیعی از عوارض و لواحق از قبیل جزئیت و کلیت و تجسم و تجرد و اینها. و مراد از معقول بودن اونها یعنی اینکه اینها مفهوم هست، مراد از معقولیت مفهوم، نه اینکه کلی عقلی در مقابل کلی طبیعی و در مقابل کلی منطقی، مراد اون نیست، مراد از عقلیه یعنی مفهوم از اینها. تبایع کلیه یعنی تبایع به نحوی تبایعی که این تبایع از کلیات هست که ماهیت لابشرت مقسمی و عقلیه هست، چون اینها مفهوم هست، معقول هست، مفهوم هست، از این جهت عقلیه. این تبایع از حیث کلیتشان و معقولیتشان داخل در تحت هیچ مقوله‌ای نیست. چرا؟ زیرا این تبایع من حیثیت طبیعتون مقوله به حمل اولی بر اونها صدق می کنند، همون گونه که انسان یه انسانون به حمل اولی، ولی آیا به صرف این که مقول در اونها صادق شد داخل در تحت مقوله هم می شوند؟ اینجا از جایی است که خیلی دچار اشتباه می شود. اگر مفهوم هم شد بر شیعی به حمل اولی، همینقدر که به حمل اولی مفهومی بر شیعی هم شد، یکی در این که اون شیعی و اون موضوع مصداق این محمول باشد. مثلا آقا گفتی می شود الانسان و انسانو، می کنید سلب مفهوم انسان از انسان کنید؟ سوال بنده رو جواب بدید، سلب مفهوم انسان از انسان صحیح هست یا خیر؟ ابدا صحیح نیست. این کار بین نداره که آثار داشته باشه، چون این تیگه الانسان رو لیسه به انسانه، الانسان و انسان رو چون ثبوت شه به نفسی ضروری یاد. حالا که مفهوم انسان بر انسان به ضرور حمل می شود، حملا اولی، یا آیا پس انسان یعنی انسان موضوع مصداق انسان هم هست؟ پس بنابراین آثار انسان بر او بار نمی شود مگر که امر آخری هم در اینجا وجود پیدا بکند. در ما نهنسی که می فرماید تبایع کلیه عقلیه من حیث کلیت ها تحت مقوله ای نیست، یعنی مصداق هیچ مقوله ای نیست. اینا دقت بکنید آقا، داخل نیست تحت مقوله ای، نه اینکه یعنی سلب بشود مفاهیم و مقولات از اونها، نه مصداق هیچ مقوله ای نیست. چرا؟ چون در مصداق شدن هر مفهومی برای هر شیء برای مفهوم و کلی مضافاً در صدق اون مفهوم باید آثار خارجیه او را هم داشته باشد. اگر آثار انسانی
که عبارت از ادراک کلیات در او باشد، این مفهوم انسان می شود، این موضوع می شود مصداق برای انسان. ولی اگر آثار که ادراک کلیات باشد نداشته باشد، دیگه مصداق نیست. مثلا شما میگید از شجر و شجر، مفهوم شجره نمیتونه از شجر سلب بکنید. ولی حالا این که شجر موضوع ما حمل شد مفهوم شجر بر او، این یکی برای این که بگیم این موضوع مصداق شجر است. موقع مصداق شجر است که باید آثار شجر خارجی را داشته باشد، که آثار نباتی به اصطلاح باشد. یا مثلا فرض کنید الحمار و حمارون، مفهوم حمار برای صدق می کند و حمل مفهوم حمار از حمار جایز نیست. حمار هر جای عالم برد حمار است، ولیکن که این مصداق حمار است موقعی که آثار حمار را داشته باشد. خب این از معنای عبارت ایشان که می فرماید تبایع کلیه داخل نیست تحت مقوله ای از مقولات، یعنی مصداق هیچ مقوله قرار نمی گیرد به مجرد این که اون مفهوم بر او بالحمل الاولی صدق کرد. و من حیث وجودها فی نفس، و اما این مفاهیم، این تبایع کلیه وجود در نفس پیدا کرده اند، این تبایع کلیه وجودشان بس در نفس به دو صورت است، یا رسوخ پیدا می کند در نفس، اینجا می شود وجود ملکه، یا رسواسخ می، این می شود وجود حال. لذا وجود صورت در نفس علا قسمه حالتن به صورت حال است و اخرى به صورت ملکه. در این صورت نفس می گردد مظهر برای اون تبایع کلیه اگر از کلیات باشد، یا مصدر قرار می گیرد برای اونها اگر از صور خیالیه باشد. این یک نحوست که ما در اینجا معنا می کنیم. خب به لحاظ وجود اون تبایع کلیه در نفس، یعنی وجود اون تبایع به صورت حال اگر به صورت غیر راسخ باشد، یا به عنوان ملکه اگر اون صور رسوخ در نفس پیدا بکند، من حیث وجود حاف نفس، یعنی وجود حالت او ملکت نفس، تصویر اون تبایع کلیه مظهر، یعنی تصویر نفس مظهر، تصویر فاعل تصویر نفسی، نفس میشود مظهر برای اون تبایع کلیه یا مصدر برای اون تبایع کلیه. اگر تبایع کلیه عقلیه باشند، چون معقوله بالا العقلیه بالا به معنی مفهومه بود، تبایع کلیه عقلیه اعم از معقولات و متخیلات هر دو شامل می شود. ناگهان از این فرآیند نکات دقت کنید برای اینه. اون تبایع کلیه اگر از معقولات باشد، نفس نسبت به اونها می شود مظهر، چون قائلند به این که نفس در ادراک کلیات بر اساس ترقی به جایی می رسد که به ما چون مشاهده می کند از بعد اون صور معقوله را، لذا می شود مانند آینه و مرآتی که اون صور معقوله در اون پیدا می شود، نه که خودش خلاق اون صور باشد. بعد از آنی که در افق نفس به صورت مرآت اون صور معقوله دیده شد، این می گن من راق کلی کرده، پس هر کس نمی تواند ادعا کند به مرحله ادراک کلیات رسیده است، الا موقعی که اونقدر ترقی بکند نفس که با عالم مجردات یک نوع سنتیتی پیدا بکند و در نتیجه به صورت مظهر برای اون صور معقوله پیدا بشود. و ایجاست که در افق نفس خودش که مرآتی است در حقیقت، ملاحظه میکند و اون معقولات را مشاهده میکند، اما عن بعدین. و اما اگر اون صور تبایع کلیه تبایع کلیه صور خیالیه باشد، نفس نسبت به متخیلات مصدر است به اذن الله تبارک و تعالی، لذا خلاق این صور هست، اونها رو ایجاد میکند. این یک بیانی است که بر اساس ظاهر و به ممشای متکلم و حکما این عبارت رو معنا میکنیم. بیان مرحوم صدوم تعلیم را میشود به مشهد عرفا بیان کرد، که این دقت داشته باشید به همین نحوی که عرض میکنم، حالا کسی میخواد یاد داشت بکند. بعد درجاتی که حاصل برای نفس میشود در سفری که نفس به دیار عالم مرسلات و مجردات پیدا میکند، در سفر علمی و عملی و سلوک علمی و عملی به اسفار اربعه‌ای که معروف هست، اگر نفس اون مرسلات و اون حقائق اگر رسوخ در نفس پیدا نکنند نامیده می شوند به حال. پس این حال در اینجا رو به یک معنی دیگه معنا کردیم. و اگر اون که اون درجاتی که حاصل برای نفس می شود راسخ در نفس بشود و ذاتی نفس بشود و به عنوان جوهر ثانوی برای نفس بشود، به صورت در این صورت نامیده می شود اون درجات برای نفس به عنوان ملکه. زیرا نفس در اول حال، در ابتداء سیر با عالم مرسلا ذوات نوریه را از دور مشاهده می کند. چرا؟ چون قدرت و به هر حال تحمل اون انوار و تلالعات و اون اشعه را و اون انوار را ندارد، از بعد مشاهده می کند. بعد از آنی که این اتصال بین نفس و اون انوار زیاد شد و به مرحله رسید که ملکه شد برای نفس مشاهده اون انوار، در این صورت نفس به منزله مرآت قرار می گیرد، حقائق در نفس دیده می شوند. ولیکن خب اینجا شد مظهر، اما مصدر شدن چطور؟ مصدر هم می شود نفس بشود بعد از ترقی، در همون صور معقوله حتی، نه متخیلات، یعنی بنابر مشرب عرفا در معقولات هم نفس می شود مصدر بشود. و اما در نهایت سیر که این سیر برای کملین حاصل می شود نه برای هر کس، ولیکن در انتهای سیر، در سفر دوم هم البته هست، در انتهای سیر در سفر دوم و بلوغ به منتها، نفس متحد می شود با عقل خود است و در نتیجه این اتحاد عقل کلی می شود خود نفس، عقل کلی می شود مضاهی با عقل اول، شبیه عقل اول می شود. لذا عقول کلیه مرسله را خلق می کند این نفس به اذن الله تبارک و تعالی. این جهت است و در مرحله به بیان دیگر است. پس عبارت مرحوم صدر تعلیل هم می شود به ممشای حکما بیان کرد که تعبیر اول بود، هم به اسلوب اهل معرفت می شود بیان کرد که روش دوم بود، ولی در اینجا چون خود مرحوم صدر تعلیل به ممشای قوم دارن جواب میدن به همون روش اول معنا کنید انسر است. حالا مظهرم باشد باز از دوره بسید حال هست، وقتی ان بعدن هست بسید ما بخواییم حال و ملکه رو معنا بکنیم، اون جهت میزان نیست که مصدر باشه. مصدر که قطعا نیست، مظهر هست. مصدریتش نسبت به عقول مرسله بعد از اتحاد با عقل اول هست. ثم شرع صدر المتعلمین رضوان الله تعالی علیه در صد شعور و اونچه که بیان کرده است، این چیزی که خلاصه است، ایشا تلقیب برمودن عبارت اصفار را، خلاصه اون این است که ان الجوهره و ان اخذ فی طبیعت نوعی، مثلا یکی از انواع جوهری چیست؟ انسان. یکی از انواع جوهری چیست؟ عقل. یکی از انواع جوهری چیست؟ نفس. در تعریف هر یک از اینها شما عنوان جوهر را به کار میبرید، میگید الانسان و جوهران، اما به مجرد این که گفتید الانسان و جوهران، انسان مصداق جوهر هم هست؟ نه. النفس و جوهران، نفس مجرد این که گفتید جوهران که جوهر را در تعریف او آوردی میشود مصداق، در مصداق شدن شرط دیگری دارد. این رو میخواد دقت بفرمایید. مرحوم صدر تعلیم میفرمایند در جوهر ولو اینکه عقل میشود در طبیعت نوع خودش مثل انسان، و همچنین کم همونجور که عقل میشود در طبیعت نوع خودش مثل سطح، یکی از انواع کم سطح است. سطح رو تعریف میکنیم از سطح و کمون قضا فقط حد دا اون انسان و این سطح به ما، یعنی به تعریفی که اشتمل اون تعریف علیه ما، یا تعریف اول مشتمل بر جوهر است، تعریف دوم مشتمل بر کم است. و همچنین در بواقی اجناس و انواع که در هر نوعی جنس اون نوع در تعریف اون نوع می آید، کیفه که اگر چگونه نمی شود در تعریف اون جنس نیاید، و حال اینکه لولم تو خصفیها لم یکن الاشخاص و ایزن جواهر، اگر مفهوم جوهر در تعریف نوع نیاید افراد نوعم قهرن جوهر نخواهند بود، و حال اینکه افراد به قطع ولیت داخل در اون طبیعت کلیه جوهرن و کیفه، یعنی کیفه لا تأتی اون مفهوم جوهر یا مفهوم کم در تعریف نوع، و حال اینکه اگر عقل نشود هر یک از جوهر و کم فیه ما، یعنی در تعریف نوع جوهری یا نوع کمی، لم یکن اشخاص اون نوع جوهری یا اشخاص نوع کمی، اونا لم یکن کم و لم یکن جواهر، لم یکن اشخاص نوع انسان جواهر در اول یا اشخاص سطح کمیات در دوم یا غیر اینها از باقی مقولات عشق بالحقیقه نخواهند بود و بالحمل شایع نباید این اشخاص جواهر باشند یا کمیات باشند. معنها کذالک، با این اشخاص نوع جوهری مصداق جوهرند، اشخاص نوع کمی که سرق مصادیق اون کمن، لعنه مجرده لکنه غیر مجده، لکن صرف اخذ مفهوم جوهر در تعریف نوع جوهری مثل انسان یا صرف اخذ تعریف مفهوم کم در طبیعت نوع کم مانند سب، این لا یکفی برای این که بشود مصداق. چرا؟ لأن مجرد اخذ مفهوم جنسی در مفهوم نوعی موجب اندراج اون نوع در اون جنس نخواهد بود، مثل اندراج شخص در شرط طبیعت جنسیه، و موجب نمی شود که حمل اون نوع به نحو حمل شایع حمل بشود، حمل اون جنس به نحو حمل شایع حمل شود بر اون نوع. چرا؟ از لم یکن عذیت من صدق ذالک الجنس علی نفسه، حمل جوهر بر نوع انسان، نوع جوهر که انسان است، که بگیم الانسان و جوهرون، بالاتر از این است که بگیم الجوهر و جوهرون، بالاتر از الجوهر و جوهرون که نیست. در این که ما میگیم الجوهر و جوهرون، خب ذات و این حملم ضروری، الجوهر و جوهرون به ذات میتونیم بگیم، حالا که جوهر به ذات جوهر است پس مصداق جوهر هم است، میتونیم حرف بزنیم. پس اگر خود جوهر به صرف حمل جو مفهوم جوهر مصداق نشود، نوع جوهری که انسان است به لحاظ حمل جوهر بر او مصداق جوهر نخواهد شد، مگر ایرا لم یکن حمل جوهر بر نوع عذیت از صدق اون جنس جوهری بر خودش، حیث لا یوجد به خاطر این صدق جنس جوهری بر خودش بودن اون جنس فردی از خودش، بل الاندراج الموجب لذالک، اندراجی که موجب صدق می شود، ان یترتب علی المندرج آثار اون طبیعتی که مندرج فیها هست، موقعی که انسان آثار جوهریت که وجود لافی موضوع را داشته باشد، اینجا میگن مصداق جوهر است. مادامی که اون شخص آثار عرض که عبارت باشد از وجود لافی موضوعی که غیر قابل قسمت نسبت باشد را داشته باشد، اینجا میشه مصداق کم. مادامی که آثار بار نشود، آثار اون جوهر یا آثار اون عرض، لا یکون مصداق او، بلکه اندراجی که موجب میشود برای بودن اون موضوع مصداق این محمول، این است که مترتب بشود در مندرج که موضوع بود آثار اون طبیعت مندرج فیها، که ما اینکه گفته میشد از سطح کم متصل غار منقسم فی الجهتین، که طول عرض باشد، فیکون سطح به اعتبار کمیتش قابل انقسام، به اعتبار اینکه کم متصل است دارای حد مشترک است، و چون کم متصل به اعتبار غار هست دارای اجزای مجتمعی در وجود است، و به اعتبار اینکه قابل تقییم است به طول و عرض، و ترتب آثار مشروط است به وجود خارجی، کما این که در شخص خارجی سطح مثل سطح این نیست، این معنا محقق می شود. و اما طبیعت سطح به نحو مفهوم و به نحو معقول، لا یترتب در این طبیعت سطح که مفهوم است اون آثار، یعنی این نه مسئله به اصطلاح انقسام در اینجا میاد، همش وهمیه، نه اتصال داره حد مشترک است، نه داره اجزای مجتمعی در وجود است، هیچ یک از این آثار برش بار نمی شود. و اما طبیعت سطح معقوله لا یترتب بر او این آثار کما لا یخفا. نه مفاهیم این مقولات لا تنفک از اونها قطعا و جزما. اقول رسول الله علیه و آله.